شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 3، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر محمد برقعی، استاد مردم شناسی در دانشگاه واشنگتن هستیم. جناب دکتر برقعی، سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام بر شما و بر شنوندگان خوب شما.
شنوندگان عزیز، همونطور که مطلعید، در گفتگوی گذشته با آقای دکتر محمد برقعی در مورد تجاوز اسرائیل به لبنان گفتگو داشتیم و قرار شد که در این جلسه این گفتگو رو دنبال کنیم. جناب برقعی، میخواستم محبت کنید و در مورد این تجاوز وسیع و گسترده و خونبار اسرائیل به لبنان برای شنوندگان عزیز ما دنباله توضیحات خودتون رو بفرمایید.
خیلی متشکرم. من قبل از اینکه صحبت شروع بکنیم، دو نکته رو لازم میدونم که اشاره بکنم. یکی تسلیتی به خاطر این مرگ یا شهادت این عزیز ما آقای محمدی در زندان، که واقعا سندی دیگر هست بر جنایات و ستم پیشگی این نظام، چون مسئولیت جان هر زندانی حداقل بر زندانبانه و این نظام با کمال بیرحمیش بسیار قفلت میکنه از جان این زندانیان، و این بار اول هم نیست. یا خودش قبلا کشتار کرده و کشته، و یا الان با قفلتهاش و زمین سازیهاش آدمها رو میکشه. همین جا هم مجبورم که بگم که این آقای باسبی الان به اعتصاب قضا دست داده و ما امیدوارم که ایشون از این کارشون چشم بپوشن در این شرایطی که الان جریان لبنان قرزالک باعث میشه که ستمی که بر ایشون میره صداش به اندازه کافی پخش نشه. ولی به هر حال اعلام میکنم من و مثل همه ایرانیانی که غم مبارزات کشور رو دارن، که مسئولیت جان ایشون بر گردن جمهوری اسلامی هست و بار دوم دیگه نمیتونه بگه که من حتی غافل شدم. حتی بار اول درست مسئولیت از اون بر نمیداره، ولی بار دوم دیگه این اگر اتفاقی برایشون بیفته جنایت غیر قابل انکاره که این نظام بر
دوش خودش داره.
اون هست که هر کسی رو که مخالف هست با کمال بیرحمی در درون زندان از بین ببره. به هر حال این رو از اقسام گروه ها گفتن، من هم میگم که این مسئولیتش کاملا بر عهده جمهوری اسلامیه و هر اتفاقی که برای ایشون بیفته گناهش غیر قابل انکار و غیر قابل پنهان کردن بر گردن جمهوری اسلامی خواهد بود. من امیدوارم که آقای باطبی جان خودش رو در این زمینه به خطر نیاندازه، ولی اگر خشمی که اینها دارن، آزاری که اینها میکشن، آن رو آنچنان خشمگین کرده باشه و به جان آورده باشه که از جان خودش بخواد چشم بپوشه، بر زندانبان هست که کمال مراقبت رو بکنه و وسیله رو فراهم نکنه که ایشون به حساب در این ماجرا از بین برن و یا دچار خطرات بیشتری بشن، به خصوص که پزشکشون اعلام کرده که ایشون ده ها عارضه جسمانی به خاطر مبارزات قبلیش ششه و شکنجه های قبلیش، از جمله گفتن که کمر ایشون به شدت درد میکنه. البته پزشک مجبور در درون جمهورستان فقط بگه در اثر ضربه‌ای که خورده است، ولی در حقیقه برای همه ما آشناست که این بهمانه یعنی آن شکنجه که شده ایشون.
بله، خیلی سپاسگزار. یعنی در واقع همونطور که به درستی هم اشاره فرمودید، مسئولیت تمام این قتل ها بر عهده نظام حاکم بر ایران.
کاملا. و اما مسئله لبنان، من مقدمتا در اونجا هم میخوام یک مسئله رو تذکر بدم، با اون که پاره از هموطنان ما در اثر تبلیغات عظیمی که آمریکا و اسرائیل میکنن و خشمی که از نظام جمهوری اسلامی دارند، اومدن لغت حزب الله اینها رو قاطی کرده با حزب الله داخل کشور، و چون در درون کشور اینها از دست نیروهای حزب اللهی صدمه میکشند و آزار میبینند، گاه یا خونسا هستند و هیجانی در مورد این جنایاتی که اسرائیل میکنه ندارند، و گاهی اوقات هم مثل این که فکر میکنن این حمله که میشه به حزب الله خودشون میشه، و حتی یه نوعی هم همدردی میکنن یا همدلی میکنن با حملاتی که میشه. من اینجا بعد یه نکته ای رو یادآوری کنم، اونه که در صحنه سیاست شما به دو شکل میتونید حرکت بکنید، یا موضعی یا بر مبنای اصول. موضعی اینی که من چون حالا از این بدم میاد اگه یکی اینو اذیت بکنه منم خوشحال میشم، و با دشمنی با یک کسی، با یه نیروی طرف یه نیروی دیگر میگیریم، با دوستیش طرف یک نیروی دیگر رو، و بر مبنای شرایط ما حرکت میکنیم. این بسیار بسیار کار غلطی هست و نادرستی هست. انسان باید بر مبنای اصولش حرکت بکنه. اصول اینه که هر آن کس که ستم میکنه، ستمگر رو باید محکوم کرد، خارج از این که ستمکش رو ما چه نوع برش تعریف میکنیم. ولی ستم رو همیشه میتوان توجیه کرد، در طول تاریخ هم همین بازی رو حکومت ها با آدم ها کردن، و اون این که شروع کردن با به حساب توجیه اعمال خودشون رو با همین بیوصولی ها کردن، این از نیروهای مترقی قابل قبول نیست. قابل قبول نیست که اگر من از دست حزب الله داخل مملکتم عصبانیم، از این که دولت ایران بخواد از نیروهای مبارزات مردم فلسطین و لبنان به نفع خودش استفاده کنه، حالا من بیام بگم که پس بهتر و من به لج جمهوری اسلامی با اینها هم شروع کنم جناح گرفتن، این یعنی بی اصول بودن.
بله.
اصول داشتن یعنی این که انسان ببینه چه چیزی غلطه، غلط رو همیشه محکوم بکنه، درست رو بپذیره. این که گاه ممکنه حتی وقتی شما غلط رو محکوم بکنی، با کسی که مخالف هم هستی در یه جناح قرار میگیرید، این باعث نباید بشه که من موضعم عوض بکنم چون اون طرفه، من هم میشه برم یه طرف مخالف. من بعد برای اصول خودم حرکت بکنم، حالا اگر این اصول من گاه ممکنه با یک نیروهای فاسد هم خط بشه، مثلا اینی که آمریکا همین کلک شما در ایران با دوره جمهوری اسلامی میزنه، فرض کنه اگر آمریکا بر مبنای منافع خودش از زندانیان ایران هم دردی میکنه یا حقوق از بین بردن حقوق بشر رو در ایران محکوم میکنه و یا مبارزات دانشجویان ایران رو تایید میکنه، بعد جمهوری اسلامی میگه که آقا بله اینا رو نگاه کن آمریکا محکوم میکنه، و بعد مثلا محاکمه من اپوزیسیون این حرکت رو تایید میکنه، میگه در خط آمریکاست. این که آمریکا هم حرف میزنه که من نباید که عکس اون حرف بزنم. من باید مبارزات ملت ایران رو تایید بکنم، ستمگری های جمهوری اسلامی رو محکوم بکنم. حالا اگر آمریکا هم به مبنای منافع خودش این کار میکنه، خب بکنه، به من چه؟
دقیقاً.
و من باید رو اصول خودم حرکت بکنم. این که حالا چون و میگم این کلکیست که دولت ها میزنن دیگه،
بله،
به جای این که برای این که حرف یک نیروی اپوزیسیون رو، حرف حق نیروی اپوزیسیون رو بپوشونه، میگه نگاه کن آمریکا هم این حرف رو میزنه. خب آمریکا یه بگن،
بله،
من آمریکا ها ممکنه خیلی چیزهای رو منافعش رو ایجاب بکنه بگن، ممکنه منافعش رو ایجاب نکنه نجند. من بر مبنای رو خودم باید حرکت بکنم. بنابراین اگر من حمایت من از مردم لبنان و محکوم کردن جنایت اسرائیل، اگر این رو جمهوری اسلامی هم، یعنی من وظیفه این کار رو بکنم، حالا اگر جمهوری اسلام این کار رو میکنه، خب به من چی بکنه؟
جا برده ای در تایید فرمایشاتون این دو نوع نگاه و اهدافش متفاوته. برای اینکه اگر جمهوری اسلامی دفاع میکنه برای منافع خودشه و برای تبلیغات خودشه، شما به عنوان یک نگاه انسانی، به عنوان یک نگاه شرافتمندانه به موضوع نگاه میکنی که حقوق انسانها رعایت بشه. اهداف هم تازه به طور کلی متفاوته.
من وقتی این شما تشریح میکنید کاملا به جاست، ولی اینها میان دنیا رو دو قطبی میکنن. وقتی دو قطب کردن و شما با هر قطب بودی، پس علیه هر قطب بودی، یعنی اینکه با اون دیگه قطب هستی، در حالی که نه، من میتونم که علیه هر دو قطب باشم
کاملا. یعنی یک نگاه
خودم با یه قطبی هم اون هم صحبت منو بکنم، ربطی به مسئله نداره.
البته میشه یک نگاه سوری و یک نگاه ظاهری و شکلی، یعنی ما به شکل نگاه میکنیم، به از محتوا بیخبریم یا بهش خیلی توجه نداریم.
کاملا درسته. و اما برگردیم بر سر مسئله لبنان با این مقدمه. و به هم علت من معتقدم بر هر انسان متعهدی الان در دنیا وظیفه هست که در مقابل جنایتی که در اسرائیل در لبنان میکنه موضع بگیره و جهت خودش مشخص بکنه، و کسانی که این کار رو نمی کنن بعدن در تاریخ پاسخگو خواهند بود و در مقابل وجدان خودشون پاسخگو خواهند. و اما مسئله لبنان، من برام یک سوالی این مدت اخیر ذهن منو مشغول کرده بود، و اون این که چه شد محاسبه ای که منطقا آمریکا و اسرائیل کرده بودن غلط از کار در آمد. یعنی این که گفتن که اگر ما به لبنان حمله بکنیم و مردم غیر شیعیان رو زیر فشار قرار بدیم، اونها به دلیل آزاری که میکشن این رو چون از چشم حزب الله میبینن، چون درگیری از اونجا آغاز شده، بنابراین علیه حزب الله بر میگردن و این رو پنهان هم نمیدن. از همون روز اول همه امیدوارشون این بود.
بله.
به خصوص که یک اتفاق یادتون باشه یک سال قبل افتاد و یه نوعی مثل انقلاب به قول ما رو مخملین در لبنان پیش اومد دیگه، سر این که رئیس جمهور لبنان که با سوریه هم دردی داشت و هم راهی داشت و بعد هم قتل حریری پیش اومد، یک حرکتی در اونجا آغاز شد، حرکت به حساب مخالف سوریه که باید سپاهیان سوریه از اونجا اخراج بشن، و در مقابل این یک حرکت بسیار وسیعی در داخل مملکت آغاز شد و دو جناح شدن، چون حزب الله رفت به حمایت رئیس جمهور اسرائیل لبنان که با سوریه همدردی همراهی داشت. یه بخشی رو آمریکا با سر و صدای فراوان در دنیا مطرح کرد که اینها طرفداران به حساب جرایش به سوی آمریکا دارن، و مثل انقلاب مخملین که در شوروی اتفاق افتاد، در بلوک های شوروی افتاد، اینجا هم یک انقلابی، من الان به خاطرم رفته، یک اسم خاصی هم پیدا کرد که دیگه روزها و ماها این رو در تلویزیون نشون میدادن که این جمعیتی که در لبنان اومدند در مقابل خط حزب الله و اسرائیل، اینها به طرفداری از آمریکا هستند.
بله.
و بالاخره نخست وزیری که در اونجا برنده شد، یعنی حزبی که برنده شد و نخست وزیر نمایندگان کرد، کسی بود که به طرفداری به آمریکا شهره بود و در مقابل سوریه نتیجتا نخست وزیر به حساب لبنان و در مقابل حزب الله بود. این خط قبلا آمریکا حساب میکرد که چون در اینجا بخش وسیعی از مردم اینجا اومدن با آمریکا روی خوششون دادن و با حزب الله در حساب جهتشون متفاوت در نظر حزبی، خب این بخش الان که ستم میبینه میاد به سوی همون آمریکایی که بهش علاقه داشته و میاد و گلمند میشه و حمله میکنه و چیز میکنه به لبنان. سوالی که بر من پیش اومد این بود که چه شد که بعد از حمله ای که اسرائیل کرد به اینجا درست عکس این اتفاق افتاد، یعنی حتی این نیروهایی که بنا بود که با آمریکا از سر سازش مهربان داشته باشن، اینها هم همه یک پارچه رفتن به سوی حمایت از حزب الله، تا جایی که آمارگیری که خود آمریکایی ها کردن و اسرائیلی بود که 83% مسیحیان لبنان طرفدار حزب الله بودند.
بله.
و مهمترین اتفاقی که افتاد این بود که این نخست وزیری که به طرفداری آمریکا شعارش بود و به طب رقیب حزب الله بود، این نخست وزیر که بنا بود که با آمریکا و اسرائیل بیشتر همدردی داشته باشه و مخالفت با لبنان و حزب الله داشته باشه، برای اولین بار نخست وزیر امور خارجه آمریکا که یکی از بزرگترین قدرت های جهان هست، از ایشون رفت دیدار بکنه با ایشون به عنوان واسطه، چون همیشه میدونید که آمریکا به عنوان یک واسط مورد قبول بود.
بله.
گفتن که تنها نیرویی که میتونه به اسرائیل فشار بیاره آمریکاست، بنابراین آمریکا رو همیشه میپذیرفتن که نقشی که کلینتون داشت و همه این سالهایی که گذشته و این همه معاهداتی که با کمک آمریکا همیشه انجام شده که اسلو که معروفش هست دیگه.
بله.
بله. ولی این آدم، این نخست وزیر هم حتی برای اولین بار کاری کرد که واقعا توهین بزرگی به قدرت آمریکا بود، و آنچه گفت من ایشونو نمیخوام ببینم و خانم رایس راه نداد، گفت من حاضر نیستم خانم رایس رو ببینم.
بله.
اون وقت برای آدم سوال پیش می اومد که چه شده که این بخشی که بنا بوده مخالف یا رقیب حداقل حزب الله باشه و با آمریکا روی خوش داشته باشه و مسیحیان و دروزهایی که به عنوان رقیب اینها بودن، اینها همه اومدن به پشتیبانی حزب الله. من تنها هر چقدر جستجو میکردم جواب به حساب دقیقی براش نمیافتم، تا یک همکلاسی من داشتم که سالها قبل، این از مسیحیان لبنان بود.
بله.
از بخش مسیحیان لبنان بود که از این بخش اسلامی هم خوشش نمیومد، خیلی هم گرایش غربی درش قوی بود.
بله.
فکر کردم اگه به اون من زنگ بزنم حداقل اون نقطه زاویه مقابل رو میتونم بشنوم که اینها به عنوان یک مخالف این بخش حزب الله ببینم که اونا چی فکر میکنن. به ایشون زنگ زدم و انتظار داشتم که خب شروع کنه انتقاد کردن شدید از حزب الله و وزارت حرفا، دیدم که ایشون به شدت از حزب الله حمایت میکنه. من شگفت زدهش پرسیدم خب چطور ممکنه شما که با اینها هم در تضاد بودین الانم که به خاطر اینها زیر فشارید؟ بعد ایشون به من یک ماجرای رو گفت، یعنی یه تحلیلی گفته، من تحلیلی جایی تا به حال نخوندم، برای اینکه معلوم میشه که دستگاه تبلیغاتی غرب واقعا چطور شستشون میده و نمیذاره.
بله.
و حتی فکر ما رو هم میخونه. به من گفته که شما بدونه قتلام صبره و شکیلا هرگز جریان لبنان رو نمیتونید بفهمید. قتلام صبره و شکیلا اگر به خاطرتون باشه و حداقل نسل جوان موجود ایران و خیلی ها از یادشون رفته دست به 82 وقتی که اسرائیل به لبنان حمله کرد رو دنبال مسئله فلسطینی ها، یکی از جنایتبارترین اعمالی رو که انسان ها انجام دادن انجام داد و اونم به تو دور منطقه صبره و شتیلا رو سرباز گذاشت و بعد فالانج ها رو بهشون کارت سفید داد برن در داخل مملکه و قتل عام کنن و اینها یکی از فجیع‌ترین قتل عام های تاریخ رو کردن.
بله.
برای اینکه درجه فجیع بودن رو من براتون بگم، واشنگتن پست حدود 7-8 سال بعدش در یک جوان فلسطینی بود که اون موقع که قتل عام شده بود 12 سالش بود، الان که باش مصاحبه کردم چیزی حدود 18 سالش بود، 6 برای 6 و 7 سال بعدش باشه، و اومده بود در شهر واشنگتن در منطقه انندل در اونجا توی پیتزا فروشی کار میکرد، بنابراین خبرنگار با او صحبت کرده بود، زندگی نامه رو تو واشنگتن پست نوشت و من اونجا خوندم و من رفتم این پسر رو دیدم.
بله.
داستان این بود که اینها وقت فلانجه تو خونه این حمله میکنن، این بچه 12 ساله زیر تخت قایم میشه، اونها نمیبیننش. 4 تن اعضای خانواده این رو جلوی این میکشن و ولی فاجعه بارترین قضیه این بود که زن برادر ایشون حامله بودش. دو تا این فلانجا با هم شرط بردن که بچه این پسر یا دختره، مثلا چند چل درار چی درار هر چیزی.
بله.
برای این که بفهمن چاقوشون یکی در میاره، زنده زنده این زن رو شکمش پاره میکنه، بچه رو میاره بیرون که ببینن بچه پسر یا دختره. من واقعا فاجعه رو در حد مغول ها هم نشنیده بودم.
بله.
این همه آلوده بود بسام جنایت.
بله.
ما چنین جنایتی رو کردن و این جنایت دیگه مسئله نبود که پنهان بمونه، هر چقدر پنهان شده اون موقع با رهبری آقای شارون بود، همین نخست وزیر
اسفر اسرائیل. بله.
بله. بله. که به هم علت در دنیا این هر چقدر اینا پنهان کردن همون یه مقدار اخباری که اومد یه مرتبه سراسر تمام دنیا رو پوشوند و یک پارچه دنیا محکوم کرد، در حدی که حتی آمریکا هم مجبور شد که با اینکه آمریکا میدونه که 2/3 وتوهایی که در کل تاریخ سازمان ملل اتفاق افتاده آمریکا کرده و اونم فقط به نفع اسرائیل.
بله.
او هم نتونست این رو وتو بکنه، حتی آمریکا هم مجبور شد این رو محکوم بکنه. این فاجعه به این عظمت اتفاق افتاد، دنیا محکوم کرد، ولی مردم لبنان دیدن که هیچ اتفاق نیفتاد. آقای شارون سر جاش موند. آقای شارون چند سال بعدم اگه یادتون باشه اومدن به دیدار بیت المقدس.
بله.
و وقتی که ایشون می اومد همه روزنامه ها نوشتن که اگر ایشون بیاد این خشمی که وجود داره و ناراحتی که وجود داره صبر و شکیلا منطقه رو با آتش میکشونه، ولی ایشون عمدن اومد و انتفاضه بساب
دوم فلسطین
از همین سفر ایشون آغاز شد. یعنی اومد به دهنکجی کسی که عامل کشتار بود در دنیا و محکوم بود، ایشون رو که حتی بلژیک اینها هم به عنوان جنایتکار جنگی میخواستن
محاکمش
کنن. این یعنی قضیه که به این آشکاره بود دیگه، قابل بحث هم نبود، روشن بود. اینطور شد هیچ اسرائیلی هم محکوم نشد. یه سال بعد هم مردم دنیا مثل طبق معمول همه فجایع یادشون میره. بعدم چون سیستم خبری به ویژه در دست اسرائیل و آمریکا به صورت قوی هست، با پوشش که میدن تقلبی که میکنن اصلا کاری میکنن که از اذهان رفته. الان من یقین دارم شنوندگان شما که الان دارن این حرفا رو میشنوند، از جوانهاشون که اصلا خبر ندارن، اونهایی که میان سال هستن، بعضی ها حالا بعد از شنیدن این توضیحات من ممکنه یادشون بیاد صبر و شتیلا، واقعی حتی اسم صبر و شتیلا هم از خاطرشون رفته
کاملا.
این بوده. بنابراین در لبنان اتفاقی که افتاد این بود، به این نتیجه رسیدن منطقا که همدردی های حتی محکومیت کل جهان هم دردی از اینا رو دوانه میکنه. و من تنها راهی که بر اینها مونده اینه که اینها خودشون از خودشون حمایت کنن. این دوست لبنانی من مثال میزد، میگفت شما فرض کنید در محلتون یه مش قاچاق فروش پیدا بشن و هی مرتب به هم تیراندازی کنن، دعوا بکنن، اینجور چیزا، امنیت منطقه رو بمیره، شما میریم برای پلیس. بعد متکی اگه دیدید هر چی میدیم پر پلیس، پلیس گوش نمیده یا خودش با اینا هم دسته یا به هر دلیلی گوش نمیده، خب شما یا باید اصلا کل منطقه رو خالی بکنید یا آنه که به این نتیجه میشید که شما یه گروه به حساب میلیشیای محلی شکل بدید و خودتون امنیت منطقتون رو به عهده بگیرید. این بود که در جنوب لبنان این گروه در سال 1984، دو سال بعد از قتل جریان صبر و شکیلا، این جریان حزب الله جنوب لبنان شکل گرفت.
بله.
و بنابراین از نظر مردم لبنان این قابل قبول بود که یک نیروی میلیشیا، نه یک نیروی نظامی، حالا من به این برخواهم پرداخت، که حفاظت خود خونه هاشون رو مجموعشون بخته بگیر. چون اون زمان انقلاب اسلامی ایران هم مطرح بود و این تبلیغات پیوسته غرب هم بود که آقا اینا میخوان یک حکومت اسلامی در اونجا را بندازن مثل ایران، مردم لبنان همین نگرانی داشتن. ولی حزب الله در طول چندین سال تونست مردم رو قانع بکنه در لبنان که آقا بنده اصلا به دنبال تشکیل حکومت اسلامی نیستم، بنده فقط حفاظت منطقه ما دارم. بعد هم به عنوان نیروی مبارز ملی برای حفظ ملت لبنان کار خواهم کرد و این رو در لبنان جا افتاده. یعنی حتی در روزها مسیحی ها همه حرف ها قبول کردن که حزب الله اصلا به دنبال برقراری حکومت اسلامی نیست از شکل ایران و اصلا میخواد مجهد سیاسی کار بکنه، کارش هم عمل کردش مثل ملیشاست، یعنی یک نیروی بومی برای دفاع منطقه. و چون اینها در خط اول جبهه نسبت به اسرائیل قبول دارد قرار دارد، بنابراین اگر اونها اونجا رو سد بکنن شمال لبنان و غیرذالک در امنیت خواهد بود.
بله.
در لبنان پذیرفته شده بود و همین دلیل که الان شما میبینید که در لبنان همه گروه ها، مهم نیست از چه عددی رو دارن، هم از اینکه کمونیستن، مسیحیان، یزیدی هستن به قول معروف یا دروز هستن، مارونی هستن، همه این حرفا حزب الله رو به عنوان یک نیروی ملی که حافظ منافع منطقه هست نگهدار میگن. ببینید که ما یادمون باشه این تقلبی که دوباره غرب میکنه، لبنان ارتش نداره که از کشور خودش حمایت بکنه، ارتش ضعیفی است. بنابراین حزب الله بارها گفته، گفت بارها و بارها اعلام کرده بوده هر موقع ارتش لبنان یک ارتش نیرومندی شد ما هم حل میشیم در اونجا و به عنوان ارتش لبنان از لبنان حمایت میکنیم. تا زمانی که اون ارتش وجود نداره ما چاره ای نداریم که خودمون دقیق باشیم و حرکت بکنیم. این چیزهاییست که مردم لبنان شاهدش بودن.
بله.
حالا وقتی که اسرائیل اومده و به اینا حمله کرده، این تقلب هایی که میشه، ببینید در دنیا در جنگ های نظامی الان ما مثل سیستم تا 30 سال قبل 40 سال قبل نیستیم، تا 40 سال قبل تا 5 سال قبل در دنیا ما چیزی به نام شناخت گسترده‌ای در به عنوان جنگ به حساب مسئله روانی نداشتیم.
بله.
و تبلیغات نداشتیم، همه چیز رو بود، حالا هم هر شکلی بود. حتی 50 سال قبل یک دانش وارد بخش نظام می شده که کسانی که آشنایی دارن می دونن که سر به کار بردن لغات خیلی دقت می شه. که زهر اون قضیه گرفته بشه. برای اینکه شنوندگاتون توجه داشته باشن، ما تا 45-40 سال قبل، نمیدونم دلیلوارم شاید 30 سال قبل، 35-6 سال قبل، 40 سال قبل، میگفتیم وزارت جنگ.
بله.
الان بالای خیام سپاه اینا نوشته.
بله.
وزارت جنگ. آمریکا و همه جا میگفتن وزارت جنگ. الان هیچ کشور نمیگه وزارت جنگ. از آمریکا و غرب آغاز شد، کم کم مخام یاد گرفتیم، میگیم وزارت دفاع.
بله.
یعنی این بازی است که با لغت میکنیم، چون توجیه بکنیم که من دارم دفاع از خودم میکنم. مثلا حتی اگر من به مثلا آمریکا به عراق حمله میکنه، میگه وزارت دفاع رفت اونجا، در حالی که رفته جنگ بکنه.
بله.
ولی میگه وزارت دفاع. یعنی این برای یک کشور ضعیف معنی داره، برای کشور قوی که دفاع نمیکنه، میره حمله میکنه. میگم منم میخوام دموکراسی برم اونجا فلان بکنم، بسیار بکنم، دولت های فاسد میخوام بین ببرم، ولی میگه من دفاع میکنم. این اصطلاحی است که در ارتش هم الان در مورد این دوتا سربازی که گرفته شد در لبنان.
بله.
بگذاریم که حالا معلوم شده که اینها اصلا در خاک اسرائیل نبودن و اومده بودن داخل خاک لبنان، ولی حتی اگر اونم نبود، بین اسرائیل و لبنان جنگ همیشه، درست؟ این دو تا اسیر جنگی گرفته، یعنی دو سرباز رفته اسیر جنگی گرفته، اصطلاحش هم باید اسیر جنگی به کار برده بشه، دو تا شخص عادی که نبودن، دو سرباز سر پادگانشون بودن، شما رفتید گرفتید، درست؟ نمیگن اسیر جنگی، میگن دو تا گروگان.
بله بله.
این که بلافاصله تداعی میشه در ذهن منی که میشنوم، گروگان یعنی معصومیت، یعنی بند خدا بیگناه فلان که زن بچه‌ش هم تو خونه منتظرشن، یک مش تروریست میان، ببین همه پشت سرش میاد، تروریست میاد، اینا رو گروگان میگیرن. در حالی که اگر گفته میشه دو اسیر جنگی، نه اون طرف اسمش میشه تروریست، نه این طرف میشه قربانی.
بله.
به مسئله جنگی که حالا ما باید ببینیم که کجاش درسته و کجاش درست نیست، و تازه این به نشانه قدرت مثلا حزب الله هم میشه که تونست لومن اصیل جنگی بگیره، ولی وقتی تبدیلش کردید به این با این لغت گروگان، این بی جهت به کار نمیبرن، مرتب میگن تو هاستجز.
بله.
دو تا گروگان برای این که این مفهوم رو ایجاد بکنه. بعد از این شما اطلاعاتم که میشنوید، چون اون تعریف اولیه رو داشتید، این تاثیر، یا مثلا شما این اصطلاحی که میبینید که میگن که نمیدونم به فارسی دقیقا چی بهش میگن، اسمارت بامب یا بمب های
هوشمند.
هوشمند.
بله.
من به مجرد که میگم بمب هوشمند، چیزی که به خاطر شما میاد اینه که یه مجموعه باهوشی حرکت میکنه، میره اونجا و صاف اونجایی که قراره بزنه میزنه و هیچ چیز دیگر خراب نمیکنه.
دقیقاً.
ذهن انسانه با اصلا قبل از اینکه، در حالی که بمب هوشمند، حالا ما میفهمیم بمب هوشمندی معنی نداره، میریزه تمام ساختمون رو در و داغون میکنه. بارها الان وقتی زده شده اون فاجعه هایی که سر همین توی فلسطین به دست آوردن، میان میگن ما میخواستیم یه همسری بزنیم، میشن که رهبر همسری بزنیم، ولی مثلا 16 نفر دوبارش کشته شدن. این چون بمب هوشمندیه؟ یا در عراق مثلا این بمب هوشمند معلوم میشه که 120,000 تا آدم رو کشته. مثلا ما چیزی اونا بمب هوشمند نداریم، شما تو ساخته میزنید، ولی این اصطلاح بی دلیل به کار برده نمیشه.
بله کاملا.
آگاهانه این اصطلاحات به کار برده میشه، برای این جنگ های روانه دیگه گفتن نداره دیگه. مثلا خود این کار همه حکومت ها میکنه، مثلا خود جمهوری اسلامی هم این کار میکنه دیگه.
بله بله. جمع برقی خود جمهوری اسلامی، حاکمیت و آقایون معمم سرکار اسم خودشونی گوشن روحانیون، و ما هم میگیم
بله که الغا بکنه یک فضای روحانیت یا صفای صفا و پاکی رو. این یا فرض کنید شما میدید در تلویزیون نشون میدید که مثلا یک بمب گذاری شده، بعد مثلا چش دو نفر مثلا خون و مالین و صورت و مجموع در بلاغونشون بدید، ولی مثلا 20 نفری که قبلا تیر زدید همه رو کشید رو هم نشون نمیدید.
بله بله.
و میگید 20 نفر کشته شد، ولی باید دو نفر این رو نشون میدید، زن و بچه و همین. مثلا شما ببینید که مثلا اسرائیل میاد این همه کشتار در لبنان کرده، هیچ چیز نشون نیست، ولی مثلا یه دانه دوچرخ سوار در اسرائیل رفته کشته شده، که این یه عمل فاجعه انسانیه. من انکار نمی کنم اون را، ولی مرتب اون رو نشون میده، زن و بچهش نشون میده، قرزالش نشون میده. اینا کارهاییست که در جهان تبلیغات انجام میشه و انقدر در ذهن انسان قاطی میکنه این رو، که خود من هم مثلا صبر و شکیلا از خاطرم رفته بود، یا تل زعتر و قرزالی که
بله بمباران تبلیغاتی.
اول این آنچه که الان در لبنان داره اتفاق میفته اینه، اصلا شما یعنی این عملش که فقط دولت های مستعصر و قاسب مثل نازی ها میکردن، که وقتی رد میشدن میگفتن آقا از این محله مثلا تیراندازی شده، دو تا سرباز ما کشته شد، بعد من تمام خونه های محل خراب میکردن. آخه این چه نوع استدلالیست که اگر شما در درگیری که با حزب الله داره دو سرباز شما رو گروگان گرفتن، بعد اومدید کل منطقه رو نابود دارید میکنید، همه اصلا به صراحت نشون میدن رفتن بیمارستان رو میزنن.
بله بله
بیمارستان. بعد میگم ما در بیمارستان فکر میکردیم در اونجا مثلا نیروهای حزب الله وجود داره.
بله.
چند روز قبلش زدن مرکز سازمان ملل زدن، سازمان ملل و همه اینا گفتن آقا اصلا هیچ وقت از این دوره برای ما یک دونه تیراندازی از طرف همه حزب الله به طرف لبنان نشده این منطقه. زدن هیچ اتفاقی هم نافتاد. ایاتون باشه چند سال قبل هم همین اتفاق افتاد.
بله.
چند سال قبل 240 زن بچه در فلسطین وقتی که چیز را گرفتن رفتن یک ساختمان اسم سازمان ملل متحده، اون سال ساختمان هم 15 سال 20 سال اونجا بوده، همه هم میتونستن. خب اسرائیل که اصلا ریز همه ساختمان ها نقشه شو داره، زن بچه ها 240 تا اونجا بودن، بوم میداختن 240 تا زن و بچه رو در اونجا کشتن، تیک تیک کردن.
بله
هر کشور دیگر این کار کرده بود، اگه مثلا حزب الله این کار کرده بود در اونجا، حالا شما 50 سال 2000 تا فیلم راجعه میدیدید.
بله کاملا.
اصلا از خاطر مردم رفته، به طور که الان مردم فهم کنن، شاید الان من که نمیگم بی خودی میگم.
بله کاملا.
سند مشخص تاریخی دیگه الان بره تو اینترنت معلومه دیگه همه جا، یعنی اینا چیزی نیست که درست ضبط شده است، ولی از اذهان میبرن بیرون و برای ما از خاطر رو میره که در اون سو داره چه جنایتی رو مرتکب میشه. وقتی که سازمان ملل متحد الان گفت شما وقتی که جاده ای رو که بین شمال لبنان رو به سوریه و قرزالک منتصب میکنه وصل میکنه، میاد این رو میزنید، میگید که به خاطر این میزنم که از اینجا اسلحه احتمالا نیاد. خب اگر اونجا نیاد مواد غذایی کجا بیاد؟ دارو از کجا بیاد؟ تمام این منطقه رو دارید میکشید. یا مثلا میگن که آقا حزب الله پشت زن و بچه ها پنهان میشه، ما مجبور میشیم زن و بچه ها رو بزنیم. خب این وقتی که شما میگید ارتش، اصطلاح درست نمیگید میلیشا، این داره ارتش رو شما میگید، یعنی یه جای به نام پادگان وجود داره، بیرون شهر مرکز نظامیانه، درست
من.
نظامیان از اونجا باید بجنگد، ولی این وقت بعد میگید این نظامی ها اونجا رو ول کردن رفتن توی شهر و پشت زن و بچه ها قایم شدن. اینا همه چیزی که شما میگید ارتش به ذهن تداعی میکنه.
بله.
ولی اگر بگید میلیشیا، میلیشیا چه کسی؟ میلیشیا کسی است که نظامی است که پادگان جای نداره، همون خونه خودش رو صبحشون داره بقالش میکنه، عطارش میکنه، کاسبیش میکنه، دنبال زندگیش، مسلح هم نظامی هم یاد گرفته خونه زندگیش دفاع بکنه. بنابراین این ناگزیر جایگاهش هم تو همون خونه زندگیشه، واسه سر خونه زندگیش دفاع میکنه. این دیگه پشت زن بچه قانون نشه، داره خون خودش، داره خون خودش که واسه خون خودش دفاع داره میکنه تو مسئله.
بله.
این نمیگن که این میلیشیاست، این لغت ورش میداره جاش میذاره ارتش. یعنی این بازی های روانی اون وقت من ایرانی یا هر جمع که میشنم بعد میگم که آقا اینا چرا ما نمیستن بیرون از شهر بجنگن، رفتن تو شهر داره میجنگن. ارتش و میلیشیا که بیرون از شهر جای نداره، پادگان چیزی هم تو خود شهره، مثل همون که عرض کردم مردم محل جمع شدن مسلح شدن که اگر کسی به محل حمله کرد من از خونم دفاع کنم. بعد من کجا برم؟ من کجا من جایی ندارم که بیرون از این بجنگم که اون وارد خانه من شده، نه اینکه من دارم بیرون رفتم از خانه خودم بیرون. و اینا همه این خلط مبحثاش که ایجاد میشه و بعد هم هی مرتب اونها رو میگن حزب الله، حزب الله هم حزب الله ایران به خاطر میاد. بله. حزب الله ایران یعنی حکومت آخوندها، یعنی کشتار، یعنی ستم، یعنی آزاری که میشه، یعنی فشاری که به سر مردم میاد برای اینکه این مردم رو به طریقی که خود آخوندها میخوان ببرند. پس بنابراین لبنان هم همینجوره که پس خوب میشه میزننش. پس اینجاست که اصول رو انسان اگه نداشته جلوش موضعی حرکت بکنه، جهت مظلوم رو رها میکنه و به سوی ظالم میره. در اوجش حسرتبار اینه که در اوجش میرسیم یا آقا یک ظالمی یه ظالم دیگه است، یه پدرسوخته یه پدرسوخته دیگه است، یه ستمگری چه ستمگر دیگه است. برمانه شما موضع نمیگیرید. اینم اگه موضع نگیرید همیشه به نفع کسیست که در قدرت نشسته، چون کسی که در قدرت نشسته یکی از دو کار میخواد، یا طرف اون رو بگیر یا حداقل خونسا بشیم به واسه کنار، چون من که قدرتمو دارم، که من که دست بالا رو دارم، و اگه شما ساکت بنشینید من دست بالای خودم رو حفظ میکنم. این اتفاقش که در لبنان داره اتفاق
میفته. خیلی سپاسگزار جناب ورقی. میخواستم محبتتون رو بفرمید که این علت عدم اعتراض یا مخالفتی رو ما از دولت‌ها و سران کشورهای اسلامی و به ویژه اعراب بسیار ضعیف و ذلیل دیدیم، و اگر اعتراضاتی بود گاه گاهی با اطلاعیه‌ای بود. شما فکر کنید که واقعا این یک ننگ نیست برای حکومت‌ها و حاکمیت این کشورها؟
بله، دولت‌ها چه انتظاری از ملک فیصل دارید شما؟ آخه چی کسی چه انتظاری دارید از حسن مبارک؟ چه انتظاری دارید از خانواده اردنی؟ اینها ملک حسین خودش حقوق بگیر بود این ورقتیه. این حالت این که یک چیز پنهانی است. اصلا یکی از دلایلی که مردم منطقه عصبانی هستن از دست غرب اینه که اینها حامیان این مجموعه هستن. خب این که فاصله بین هویت این دوتا نیست. حالا چون اسمش اون شده مسلمان و یکی اسمش شده یهودی، نیست که هویتشون یکسانه، متفاوته. نه خیر، هویت یکسان دارن. ستمگر ستمگره، چه تفاوتی میکنه که چه شکلی وجود داره؟ مگر الان همون کسانی که در ایران حکومت میکنن مگر هویتشون متفاوته با هویتی که نیروی که در اسرائیل عمل میکنه؟ حتی ممکنه با هم مخالف همشون هویتشون یکسانه، بعد هم باید با هم معامله کنن. تو مسئله دو نوع چیزه این بله، حکومت های عرب پنهانی که نیست، این دنیا هم قبول داره. یک مش حکومت فاسدن، قدرت خودشون میگن میخوان نگه دارن، منافع خودشون رو حفظ میکنن، تابع اصول نیستن. فکر میکنن اگر نیروهای مردمی در هر جای کشورهای عربی پیروز شدن موقعیت اینا به خطر میفته. همین مسئله مگه در انقلاب ایران نبود؟
چرا؟
انقلاب ایران سال اولش هنوز که حکومت ملایان سر کار نبودن.
بله.
حرکت مردمی در اینجا اتفاق افتاده بود، درست؟
بله.
چرا کشور عربستان و سعودی و عراق و اینها دست به چی کردن و مصر و اینها برای نابودی حکومت ایران؟ چرا؟
بله.
و چون الان با هم جورشون جور در میاد، برای که اون موقع یه هویت حرکت مردمی در اونجا بود، اونها به خطر میافتاد. حالا اون حرکت مردمی از بین رفته، اینجا یه سر حکومت گره، اونم یه سر حکومت گره با هم معامله میکنن. اینه مسئله. ما بازور اگر اصول رو دقت بکنیم بهش، این که حالا اون چپی ارگال بسته، اون عمامه داره، اون کروات داره، نباید ما اینا رو به هم کاتی بکنیم. اینها همین الان دولت ایران دیگه اون دولت انقلابی اولیه و حرکت مردمی نیست، بنابراین با عربستان سعودی میتونی بیاد کنار. با دولت عربستان سعودی
کامل
اون موقع مردمی بود، اون موقع در تضاد بود. در عراق همین چند پیش آمریکایی‌ها شگفت زده بودن که چگونه تظاهرات عظیمی در عراق در محکومیت اعمال اسرائیل اتفاق
بله.
الان من تمام منطقه خاورمیانه و کشورهای اسلامی و کشورهای جهان سوم الان تظاهرات رو میبینید دیگه، همه مردم همدردی دارند
بله.
و محکوم میکنند. خود اسرائیل میگه که ما رو دنیا بی خودی همه رو محکوم، ما رو محکوم میکنه، همه سازمان حقوق بشر محکوم میکنه. دلشو به چی خوش کرده؟ یعنی از چی تبلیغات میکنه؟ از آمریکا. دو تا کشوری که تو دست آمریکا قرار گرفتن یا هم منافع آمریکا هستن و یه مش هم خدمتگزارانشون در کشورهای خاورمیانه. بنابراین ما مسئله رو باید بله شرم‌آوره. ولی اون وقتی که من سوالم اینه که وقتی که این حکومت ها مردم خودشون رو میکشند شرم نمی کنن، و شما انتظار دارید از این که مردم لبنان رو میکشن شرم کنن؟ حکومتی که در درون زندان های ایران میره 5000 زندانی رو که محکوم بوده دوران محکومتش داره میگذرونه، طبق تمام دیگه قوانین انسانی، حتی از قدیمی ترین قوانین دیگه کسی با اون کار نداره، میره 5000 داره میکشه. شما انتظار دارید که او مثلا از کشتن مردم لبنان ناراحت بشه؟
بله، اونم در چند شب. بله کاملا درست کنم. خیلی سپاسگزارم جناب برقایی، باز هم از اینکه لطف کردید و در این برنامه شرکت کردید، در این گفتگو شرکت کردید.
خیلی متشکرم و من هم امیدوارم که شنوندگان شما این اصول رو در نظر بگیرن، اجازه ندن خشمشون نسبت به نظام حاکمشون اینها رو از اصول انسانیشون منحرف کنه و از ستمی که الان بر مردم لبنان میشه در مورد این هر اقدامی که میتونن در موردش کوتاه نیایند و جانب مظلوم رو گیرن و همدردی با ستم کار نکنن.
حتما اینطور خواهد شد. باز هم درود بر شما و من تا گفتگوی دیگه با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
خیلی ممنون. خداحافظ.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر محمد برقعی، استاد مردم شناسی در دانشگاه واشنگتن، درباره اخلاق و اصول سیاسی در حرکات اجتماعی و همچنین تلقین و ارائه اهداف حاکمیت ها به وسیله تبلیغات توجه می فرمودید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.